قلوبتون به انوار مقدسه ایمان منور باد، اجماعا صلوات بلند ختم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام على غوث الأحصان ومن صارت به ارض خراسان خراسان، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هدیه بر ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. خوب، شب ختم این محفل و انشاءالله شب آخر ماه مبارک رمضان و شب موز گرفتن و شب برات آزادی از آتش دوزخ و شب مغفرت و رحمت پروردگار متعال است. همونطوری که اشاره فرمودن، مخصوصا چون 29 روزه یک جزء از قرآن میمانه، امشب سعی بکنید تا فردا ظهر قرآن رو به پایان ببرید. اونایی که ختم قرآن شروع کردن، اینطور نباشه که یکی دو جزء از قرآن باقی بمانه که خدای نخواسته محروم بشن از هر آیه ای که به اندازه یک ختم قرآن ثواب داره. اونایی هم که حالا ختم قرآن شروع نکردن، امشب رو تا فردا ظهر سعی کنن یه چند جزوی از قرآن بخونن که نامه عملشون از قرآن کم نباشه. ماه نزول قرآن، ماه رحمت پروردگاره. این باقی مونده از ماه رو حد اکثر استفاده رو بنماییم. و اما همونطوری که امروزم اشاره کردم، قبلنم عرض کردم که ما مشهدی ها رسم داریم که در آخرین مجلس به نام آقا و مولامون حضرت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا سخن میگیم. مشهد هم همینطوره، اگر چند شب یا چند روز جایی منبر باشه، اون منبر آخر رو اختصاص میدیم به امام رضا، نه اینکه حالا روایتی یا دستوری باشه. این بزرگان ما، اساتید ما، خطبا، علما این سنت رو گذاشتن که یک نوع احترامی به آقا و مولامون علی ابن موسی الرضا باشه. مثلا این مراسم قرآن سرگرفتن، خب هیچ کجا این رسم نیست، ولی ما مشهدی ها به نام امام رضا که میرسیم از جا بلند میشیم. نام امام رضا رو و علی ابن موسی رضا رو در حال اقامه و قیام میگیم، بعد میشینیم. این رسم مشهدی هاست. اینا دیگه یه چیزاییه که اثر همسایگی و همجواری آقا و مولامون علی ابن مشدزا سلام الله علیه. حالا روایتش هم میخوانم که امام رضا حسن جوار داره، یعنی همسایه خوبیست و همسایه هاش هم دوست داره. روایتش عرض خواهم کرد خدمتون. و اما بحثیست بین بزرگان به نام بحث محیط و شخصیت، که آیا این کشورها، سرزمینها، شهرهاست که انسانهای بزرگ رو میپروراند؟ مثلا معروف میگن که اگر طب میخوایی در هندوستان، اگه فقه میخوایی در نجف، اگر نمیدونم اهل نطق و بیان میخوایی خراسان، اگه اهل قلم میخوایی قم. مثلا این معروفه که اگر نمیدونم فلسفه میخوایی یونان، حکمت میخوایی یونان. اینا در عرف معروفه که اصلا خود اون سرزمین ها طوریست که چنین شخصیت ها رو در دامن خودش میپرورانه، یا نه بزرگان و شخصیت های مهم اون شهر خودشون، اون مکانی که در اون زندگی میکنن، اونجا رو جلوه میدن. آقایان جامعه شناسان گفتگو دارن در این باب که کدوم یکی مهمتره، سرزمین ها یا شخصیت ها. و خلاصه پس به اینجا میرسه، این مثال ها رو بزنم خود شما جواب رو میگیرید که آیا مدینه پیغمبر را بزرگ کرد، یا اینکه مدینه یه قریه بود، یثرب بود، وقتی پیغمبر آمد شد مدینه الرسول و در دنیا علم شد؟ آیا کربلا امام حسین رو جلوه داده و معروف کرده در عالم، یا امام حسین که آمد کربلا رو کربلا کرد؟ آیا مشهد امام رضا رو بزرگ کرده، یا مشهدی در کار نبود، یا بیابان قفر و بیابان لم یزرعی و امام رضا آمد اونجا رو خراسان کرد؟ خب مطلب معلومه که کدوم یکی درسته. وقتی پیغمبر ما وارد مدینه طیبه شدن، دو تا قبیله به نام اوس و خزرج در اونجا زندگی میکردن، اما آوازه پیغمبر جهان رو گرفت و اصلا نام مدینه عوض شد، یثرب بود، شد مدینه الرسول. کلمه مدینه یعنی شهر، اما بس که برای اون شهر مدینه الرسول گفته شد، کلمه مدینه علم شد برای شهری که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اون زندگی میکنه. همینطور جریان کربلا که همه شنیدید و خوندید که وقتی امام حسین وارد سرزمین کربلا شدن، نه شهری بود و نه خانه ای، وجود مقدس امام حسین اونجا رو در دنیا علم کرد. در جریان خراسان هم همینجوره، السلام علی غوث اللفان و من سارت بهی ارض خراسان، خراسان سلام بر فریاد رس بیچارگان و پناه بی پناهان، اون کسی که سرزمین خراسان به وجود او محل تابش خورشید ولایت شد. و من سارت بهی ارض خراسان، خراسان. یه تاریخ رو عرض میکنم، شاید نشنیده باشید و یا کم شنیده باشید، بسیار جالبه که انشالله هر وقت مشهد بیایید بیاد این تاریخ میفتید. قبل از اسلام نمیدونم 100 سال 200 سال، خیلی بیشتر، حدوداً 700 سال قبل از اسلام، اسکندر در وقتی که به ظلمات میرفت، گذارش به سرزمین خراسان افتاد، همین جایی که الان بقعه مطهره رضویه سر و پاست، وجود نازنین خضر همراهشه. عرض کنم که ارسطاطالیس هم هست، منتها خوابی نقل کردن که خیلی عجیب، گفتن در محل خیمه ای که الان بقعه اونجا بنا شده خواب دید که خورشیدی از سرزمین حجاز طلوع کرد، همه جا رو روشن کرد تا در سرزمین خراسان، همون جایی که خیمه او نصبه، اونجا نزول اجلال کرد و چنان درخشید که تمام دنیا رو روشن کرد. بعد از مدت کوتاهی غروب کرد. بعد از غروب آن فوج فوج جمعیت ها رو دید که از اطراف عالم دارن میان و دور خیمه او میچرخن. از خواب که بیدار شد خواست که تعبیر بکنه. همه موندن در تعبیر این خواب، اما ارسطاطالیس و بعضی گفتن حضرت خضر تقلیم داد، گفت اینجا در آینده یک شخصیت علمی، یک شخصیت آسمانی و روحانی از سرزمین حجاز حرکت میکنه، وفور علم و دانش و کرامت و معجزش همه جا رو پر میکنه تا به اینجا میرسه. اینجا که آمد علم و دانش و کراماتش آوازه جهان میشه و بعد از مدت کوتاهی اینجا از دنیا میره و همین محل خیمه تو محل دفن او میشه. و بعد مردم از سراسر عالم به زیارت قبر او میان و قبر او مطاف میلیون ها جمعیت جهان میشه. اسکندر گفت حال که چنین است پس من براش بقعه و بارگاه بنا میکنم. دستور داد معمارها مهندسین آمدن طرح یک بنای بسیار محکمی رو به عنوان اینکه در آینده شخصیتی میاد ریختم و به زودی یک بقعه بنا کردن که معروف شد به بقعه اسکندریه. اسکندر رفت به این بقعه مون 100 سال، 200 سال، 300 سال، برف آمد، بارون آمد، زلزله آمد، این بقعه مستحکم رو به انهدام گذاشت. بچه ها از پدرها سوال می کردن این بقعه چیه؟ میگفتن یک خواب دیده اسکندر، معلوم نیست چه بشه. میگن در آینده یک شخصیتی میاد به اینجا دفن میشه. عرض کردم دقیق نمیدونیم حدود 700 سال قبل از اسلام بوده تا اون که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شد. فرمود ستت فنبذت منی به ارض خراسان، ما زارها مکروب الا و فرج الله کربه، ولا مذنب الا و غفر الله ذنبه. به زودی قطعه از بدن من، پاره تن من در سرزمین خراسان دفن می شود که هر کس او را زیارت کند اگر غمگین باشد غمش برطرف بشه، اگر گناهکار باشد خداوند گناهان او را می بخشد. در جایی دیگه هم داره که من زارها عارفن به حق ها فله الجنه. دو تا روایت من برای تأیید این تاریخ پیدا کردم. دقت کنید، یک روایت اینجور میگه ستت فنبذت منی به ارض خراسان فی بقعت الاسکندریه بنازم. دیشب بود یا دیروز بود از خبرهای غیبی ائمه گفتم، پیغمبر اون زمان با چشمان دوربینش آینده رو مینگره. میفرماید در آینده یکی از پاره های تن من در سرزمین خراسان در بقعه اسکندریه دفن میشه. در حدیث دیگه کلمه عبد صالح داره، به زودی پاره تن من در سرزمین خراسان در بقعه ای که بنا کرده او را عبد صالح در اونجا دفن میشه. خب گذشت، یکی پس از دیگری ائمه خبر دادن، عیون اخبار رضا رو مطالعه بکنید، کتابی که 1000 سال قبل بیشتر نوشته شده، اخباری که ائمه از آینده می گفتن و مخصوصا فرمایشات حضرت رضا در اونجا هست. زمان امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، حالا اون روایتی که قول دادم اینجاست. راوی به نام یزید ابن سلیت میگه من در خدمت امام صادق بودم، میرفتیم مکه، دیدم آثار پیری در امام صادق پیدا شده. میدونید که امام صادق سنش از همه امامان ما بیشتر بوده، لذا بهش میگن شیخ الائمه، پیرترین امام ها. دیدم آثار پیری در امام صادق پیدا شده، گفتم یا ابن رسول الله، اگه خدایی نخواسته یه پیش آمدی شد، شما از دنیا رفتید، امام بعد از شما کیه؟ امام یه نگاهی کردن به فرزندانشون و در میان اونا اشاره کردن به پسرشون موسی بن جعفر، فرمود این پسر من موسی در اوس علم و حلم و سخاوت و شجاعت و درایت و اون چه جامعه در امامت و رهبری نیاز داشته باشه در این پسر من موسی بن جعفر هست و امام بعد از من ایشونه. اما او یک صفتی داره که از همه این صفاتش بالاتره. راوی میگه گفتم اون چه صفتیه؟ فرمود خدا به این پسر من پسری عنایت میکنه که بهی یشبع الجائع و بهی یکسل عریان، شکمهای گرسنه به خاطر او سیر میشه، بدنهای برهنه پوشیده میشود. او قوس امت و قیاس امت است، او فریاد رس بیچارگان و پناه بی پناهان است. گفت و گفت و گفت اونقدر که عشقهای امام صادق جاری شد و فرمود دوست داشتم که پسر پسرم را ببینم، یعنی امام رضا رو، و ندید. امام صادق قبل از ولادت حضرت رضا سلام الله علیه به شهادت رسید. خب من برای مشهدی ها خیلی این روایت رو میگم و تذکر میدم، میگم شما مشهدی ها اکثرا مشهدی نیستید، اکثرا از اطراف آمدید، سر بر آستان امام رضا گذاشتید، به وسیله امام رضا شکماتون سیر شده، به خاطر امام رضا بدناتون پوشیده شده، ثروتمند شدید، پناه بی پناهان، همونطوری که آقا امام صادق خبر داد که شکمهای گرسنه به خاطر او سیر میشه و بدنهای برهنه پوشیده میشود و او فریاد رس بیچارگان و پناه بی پناهان است. یه مجله در آستان قدس منتشر میشه به نام حرم، تمامش کرامت هایی که قدیم آخر مثلا 40 سال 50 سال قبل یه معجزه که میشد میامدن چاپ میکردن یک برگی میفروختن به مردم، اما الان اونجور نیست دیگه، الان تو مجله میمیشن. این همه زائری که گاهی بیش از 10 میلیون 12 میلیون جمعیت میاد که اگر در هر شهری وارد بشه قحطی میشه. ما گاهی شده برامون خدا میدونه نصف شب مهمون آمده، به حد وفور همه چیز در مشهد فراوانه، شب تا صبح همه چیز از برکت آقا امام رضا، نعمت بسیار فراوانه، از همه جا هم ارزونتره. این همون بیانیه که امام صادق میفرماید که حضرت رضا حسن جوال داره، همسایه‌هاش رو دوست داره و نعمت‌های فراوان که در اختیار قرار داره. خلاصه گذشت زمان آقا امام صادق و زمان موسی بن جعفر و زمان هارون الرشید. نوشتن که هارون الرشید در بغداد حکومت می‌کرد. دو علت رو نقل کردن، یکی نوشتن که مریض شد، دکترها گفتن باید تغییر آب و هوا بدی، بعضی هم نوشتن که در مرو یک جنگی واقع شد که هارون رو مصلحت دیدن که خودش شخصا به طرف خراسان بیان. خوب این مطلب رو دقت کنید، خیلی ها در مشهد از ما سوال میکنن، میگن اگه هارون آدم بدی بود چرا وصیت کرده کنار قبر امام رضا دفنش کنن؟ نه، هارون قبل از امام رضا آمده به خراسان، امام رضا بعد از هارون دفن شده. شاید هم هر دو جهت بوده، هم مریض شده و هم بنا بوده که بیاد به مرد، سفری آغاز میکنه از بغداد به سوی خراسان. وقتی میرسه به سناباد، اینجا بیماریش شدت پیدا میکنه و از دنیا میره. با اون سوابقی که برای اون واقعه اسکندریه مردم میدانستن که در آینده یک شخصیت مهمی میاد و اینجا از دنیا میره و هارون هم حکومتش جهانی شده بود، گفتن ها اونی که میگن در آینده میاد و اینجا همین هارونه، لذا با یه سلام صلوات و تشریفات جنازه هارون رو آوردن در اون واقعه اسکندریه‌ای که اسکندر برای امام رضا ساخته، ولی هارون رو اونجا دفن کردن. مأمونم که روی کار آمد بقعه رو تعمیر کرد و از نو بنا کرد و شد بقعه هارونیه، بقعه اسکندریه مبدل شد به بقعه هارونیه. گذشت، زمان مأمون رسید، مأمون و اطرافیانش، خیلی حکومتش متزلزل بود، چند طایفه مخالف داشت. طرفداران هارون مخالف بودند برای اینکه به وصیت پدر عمل نکرد، طرفداران امین مخالف بودند برای اینکه ولیعهد امین بود و مأمون به زور گرفته بود، طرفداران امام رضا مخالف بودند برای اینکه اصلا مأمون رو قبول نداشتند، سادات و علویین که فرقه بسیار قوی و نیرومندی بودند، اینا که اصلا نیز این دستگاه رو قبول نداشتند. لذا در صدد برآمدند چه کنند. نقشه مأمون و اطرافیانش این بود که امام رضا خیلی مردم دوستش دارند، که وقتی به امام جواد میدن شنیدیم که مأمون این لقب رضا رو به پدر شما داده، فرمود دروغ میگن، خدا این لقب رو به پدر من داده. امام رضا رو دوست و دشمن دوست داره، همه دوست داشته. این نقشه‌ای بود که امام رضا رو از مدینه بیارن، ولی عهد قرار بدن تا همه به این حکومت دلبسته و علاقه‌مند بشن، بعدم امام رضا رو به قتل برسانن. اینا رو که مثل روز روشن امام رضا میدانست، کاملا میدانست. اما عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. از اون طرف امام رضا میدونست که اینا نقششون اینه، لذا در همونجا در مدینه وقتی که مردم میامدن میفتن آه تبریک، میخوان شما برید اونجا ولیعهد بشید، میفرمود خیلی، مخصوصا یکی از شیعیان خیلی خوشحالی میکرد، فرمود خیلی، هزارو خوشحالی نکنن، اینجور نیست که تو فکر میکنی. منتها امام هم در این فکر بود که با رفتنش از مدینه به خراسان معارف زلال اهل البیت نشر پیدا میکنه، اینن مثل سفر امام حسین به کربلاست. ترویج دین هر اون چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. هر کدام از ائمه نقشی داشتن، اینن مثل جریان کربلا، منتها جریان کربلا خیلی حاد بوده. ما دیگه توجه به صلح امام حسن نداریم، توجه به سفر امام رضا نداریم، توجه به سفر حضرت هادی به سامرا نداریم. اینا هر کدام نقشه‌ای بود که اون صحیفه ای که به دست حضرت زهرا داده شده بود، اینا وظیفه‌شون بود. میدونید با آمدن امام رضا به ایران، الان یک دست ایران رفته تو دامن اهل البیت. ایران که اینجور نبود، سوابق ایران رو نگاه بکنید، اکثرا اهل سنت بودن، اکثرا اینها در زمان خلیفه دوم اینها به شرف اسلام مشرف شدن. اما آمدن امام رضا قوقا کرد. و شمس تجریل مستقر لها، مثل خورشیدی که جهان افروزی کنه، تمام دنیا متوجه علم و دانش اون حضرت شدن، مخصوصا اون سه روزی که با ادیان و ملل مختلف علمای بزرگ مثل رأس الجالوت، مثل جاثریق نصارا، مثل نقصاص رومی، مثل عمران ساقی، با اینا بحث و مناظره کرد، اصلا معروف شد به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله. از امام حسن مجتبی، خوب دقت کنید، خیلی مثل جدول ضربه، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری همه امامان ما در مدینه به دنیا آمدن، من الحسن الى الحسن، یه قاعده کلی. پس حضرت در مدینه به دنیا آمده، در مدینه بزرگ شده و حضرت تا بیش از 50 سالگی در مدینه بوده، همون یکی 2 سال آخر عمرشون، اما قوقا شد در این یکی 2 سال، اونقدر کرامات معجزات از اون حضرت ظاهر شد که قوقا شد. این داستان حمید ابن مهران مرحوم صدوق در عیون نوشته، خیلی از بزرگان، برای اینکه روز بروز مأمون میدید که محبوبیت امام رضا بیشتر میشه و او میخواست به این جور وانمود کنه که بابا اینا آب پیدا نمیکنن و الا شناگرن، اینا میدون پیدا نمیکنن، دنیا نمیبینن و الا عاشق دنیا. به این وسیله میخواست امام رضا رو لکه‌دار بکنه، اما محبوبیت امام رضا به قدری شده بود که مدتی بارون نیامده بود در خراسان، طعنه می زدن مخالفین، شیعیان آمدن خدمت امام رضا گفتن آجا مخالفین طرفداران مأمون میگن از وقتی امام رضا ولیعت شده خدا هم بارونش از ما قطع کرده، مردم از دلشون میخواد میگن. امام فرمود بسیار خوب، میریم برای نماز استسقا. اعلام کرد به مردم، روز موعود حرکت کردن، آمدن امام 2 رکعت نماز خوندن، دست به دعا برداشتن، از خداوند طلب باران کردن. هنوز دعای امام تمام نشده بود که نمنم باران شروع شد. مردم بلند شدن فرار کنن، فرمود فرار نکنید، من از خدا خواستم که ما برگردیم وارد شهر بشیم، نزدیک خانه هامون برسیم، اون وقت بارون شدت پیدا کنیم. ولیکن ابتدا امترهم بعد انصرافهم الى منازلهم. البته من خیلی مختصر دارم عرض میکنم، و الا مثلا وقتی حضرت دعا کرد یه ابری پیدا شد، مرحوم صدوق نوشته که گفتن جا المطر جا المطر، فرمود نه این مأمور اینجا نیست، باید بره مثلا هندوستان بباره. ابر دوم آمد گفتن جا المطر، فرمود نه این باید در فلان جا. تا 10 ابر، ابر 11 که آمد امام رضا فرمود این بارون مأموره، این ابر مأمور اینجاست، و بعد نمنم باران شروع شد. خواستن تون برن، فرمود آرام باشید، آرام آرام وارد شهر که شدن باران شدید شد، باران نافعی. میدونید باران بر 2 قسمه، یه باران رحمته یه باران عذابه. گاهی باران میاد سیل حرکت میکنه، گاو و گوسفند و خاله و درخت و همه رو میبره، گاهی نم 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 باران طوریست که زراعتها سیراب میشن، گودالها پر از آب میشه، زمین ذخیره میگیره، سفرههای زیرزمینی آب میگیره. اون شب همه جا از معجزه امام رضا تعریف میکردن که به دعای امام رضا بارون آمد. مأمون ناراحت شد، یک وزیر درباری داشت به نام حمید ابن مهران، یا آدم فضول، یا آدم حراف، یا آدم پررو. خواستش گفت من خیلی از دست امام رضا ناراحتم. گفت کاری نداره، فردا دعوت کن از بزرگان، از لشکریان، از کشوریان جمع بشن، من در حضور همه اونا امام رضا رسواش میکنم. خوشحال شد، جمعی رو جمع کرد و امام رضا در صدر مجلس نشسته. این مرد پررو و بی حیا آمد مقابل امام، 2 زانو زد، گفت ای ابن موسا، ببینید چقدر بی حیای حرف میزنه، پسر موسا تو یه فرد گمنامی بودی در مدینه، کسی تو رو نمیشناخت، امیر المؤمنین مأمون تو رو آورد اینجا، سکه به نامت زد، خطبه به نامت خوند، ولی عهد خودش قرار داد. حالا کارت به جایی رسیده که ادعای معجزه بکنی. دوستان تو همه جا نقل میکنن که این باران به دعای تو آمده. گفت و گفت و امامم شنید. حرفاش که تمام شد، امام خیلی متین و سنگین فرمود: اما آمدن باران که گفتی امر عادیست، گاهی میاد گاهی نمیاد، بله، ولی به دعای مؤمن خداوند این نعمت استجابت دعا رو به ما داده و در قرآن هم میگه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت رو باید بگم به مردم، مردم بدانند که از دعای ما، از استجابت دعای ما این بارون آمده. و اما مذکرت من صاحب کلمه امون، اما این که گفتی مأمون من آورده اینجا، مأمون من رو ولی عهد قرار داده، مثل من و مثل مأمون مثل حضرت یوسف است و فرعون مصر. من حجت بالغه الهیم، خدا میخواد مرا و مأمون رو امتحان کنه، فعلا من نیازی به این که او مرا ولی عهد قرار بده نیست. خداوند متعال همون جوری که به انبیا معجزه داده به ما هم کرامت کرده. اینجا که رسید این مرد نامرد گفت که پس تو مثل حضرت ابراهیم ادعای معجزه داری، تو میخوای بگی من معجزه میکنم؟ فرمود بله. گفت اگه اینجوره به این پرده ای که عکس دو تا شیر درش هست بگو اینا مجسم بشن بیان من رو بخورن. حضرت فرمود الان جئت بالحق، حالا حرف حق شده، اگه من امام باشم باید اینا اطاعت کنن. ثم من نظر الیه ما، امام یک نظر ولایتی کرد به اون شیرا، فقال ایهما الاسدان خدا عدو الله، ای شیرها بگیرید دشمن خدا را. صدای قرش شیرها در قصر مأمون تنین انداز شد، دو تا شیر قرش کنان یکی سر حمید مهران رو گرفتن یکی پاشو. خدا شاهده، تاریخ نوشته صدای شکستن استخونهاشون به گوش میرسید. پا فرار گذاشتن، مأمون که قش کرد افتاد، دیگران گریختن، این دو تا شیر خوردن، اون خونایی هم که ریخته بود با زبانشون لیسیدن، استخوناش هم خوردن، گوشت و پوستش هم خوردن. بعد رو کردن به امام رضا گفتن السلام علیک یا ولی الله فی ارضه و یا حجت الله فی خلقه، سلام بر تو ای حجت خدا در زمین و ای ولی خدا در خلق، اجازه بده تا رفیقش هم بخوریم. فرمود توقف کنید. توقف کردن، دستور داد بیایید مأمون رو به حال بیارید. آب پاشیدن، شانشم مالیدن، حالا بیچاره شد، میگن تا 40 روزم به مرض اسهال مبتلا شده بود. خلاصه به حالش آوردن. دوباره شیرها باز همون سخن رو تکرار کردن، السلام علیک یا ولی الله فی ارضه و یا حجت الله فی خلفه، اجازه بده مأمون رو بخونیم. فرمود صورت بشید در پرده. هر دو عکس شدن در پرده قرار گرفتن، بدون که یه ذره او پرده سنگین در شده باشه، دیافه یه گنده رو خوردن و زباره عکس شدن. سحر نیست، معجزه است. حالا آمدن فلاسفه حرفا زدن، این چطور میشه؟ این معدوم میشه، اون بعد از بین میره، خدا چه کار میکنه؟ نمیدونم. معجزه است. مأمون افتاد به دست پای امام رضا، جانم به قربانت یا ابن رسول الله، این حمید ابن مهران خیلی برای من کار میکرد، خیلی چنین و چنان بود، دستور بدید این شیرا برش گردانن. فرمود عصای حضرت موسی که اون مارها و افعیه ها رو خود اگه پس دار، این شیرای منم حمید تو رو پس میدن. حجت بالغه الهیست، شیعه بی جهت و گتره دنبال کسی نمیفته. این که شما میبینید عموی امام جواد شاید 90 سال سنش بود و امام جواد 10-12 ساله بود، خدا میدونه نوشتن، من هر وقت میخوانم به روح بزرگ اون شخصیت بزرگ درود میفرستم. در مسجد پیغمبر رو منبر نشسته بود، محاسن بلندی داشت، 90 سال از عمرش رفته، برای شاگردانش داره درس میگه، امام جواد وارد شد، پرید از رو منبر، دست جواد علیه منبر بست، دست جواد علیه گفت عمو جان بنشین. گفت چگونه شما ایستادید من بنشینم؟ وقتی آمد نزد شاگردانش گفتن بابا این پسر برادر توست و تو برادر پدر، بله عموی پدر حضرت، عموی امام رضاست، یعنی برادر موسی بن جعفره، پسر امام صادقه. گفتن تو با این ریش سفید با این سن زیاد دست یه بچه. گفت خدا، حضرتم این جمله است ها، خدا اینجور خواسته که من با این ریش سفیدم دست امام زمانم رو ببوشم. حجت بالغه الهیست، امام حجت خداست. وقت نوشتن که امام رضا رو در این صدد شدن که از مدینه بیارن به خراسان. امام وقتی وارد شد، وارد همین بقعه شد، بقعه هارونیه، نشست کنار قبر هارون، یک نگاهی کرد به در و دیوار این بقعه و آهی کشید، فرمود چقدر زود است اینجا محل نزول فرشتگان و محل رفت و آمد شیعیان جهان شود. یک کسی آهسته گفت آه چه می‌فرمایید؟ این قبر قاتل پدر شماست، قبر هارونه، اینجا محل نزول فرشتگان و محل رفت آمد شیعیان جهان میشه. دوباره آهی کشید فرمود آری، اونگاه که بدن من قریب در اینجا دفن شود، محل نزول فرشتگان و رفت آمد شیعیان جهان بشه. اینا رو قبلا امام خبر داده در سناباد، در مشهد چند تا محله، یعنی توجه داشته باشیم، طوس هست که حدود 4 فرسخ از قبر مطهر امام رضا فاصله داره، نوقان هست که فاصله داره، اون جایی که امام به شهادت رسید سناباده. از محله های بسیار قدیم مشهد 3 محله است، سناباد است و چهنم است و نوقان. اینا محله های بسیار قدیم که بسیار قدمت داره. امام در مراجعت از مرو به سوی بغداد که به اتفاق مأمون برمیگشتن، فضل را در حمام سرخس از بین بردن و امام رو در مشهد در سناباد که بعد معروف شد به مشهد. و فضائل و مناقب اون حضرت، من زبانم عاجزه، من تو حرم تو رواق امام که منبر میرم یا در مسجد گوهرشاد، اونجا گاهی 10 روز 20 روز در فضائل امام رضا صحبت میکنیم و مناقب اون حضرت، چگونه در این مدت کم بتونیم از اربابمون از آقامون فضائل بیان بکنیم. من زیاد تصدیق ندم، بزرگواری حضرت آیت الله مدنی ما رو کشون به اینجا و محبت شما عزیزان و جدی عرض میکنم شما چنین نعمتی نصیبتون شده قدردانی کنید. نمیخوام در محضر ایشون من زیاد روی بکنم، خدای نخواسته حمله بر غیر واقع نشه. سیدی جلیل القدر، متواضع، بزرگوار، فاضل، آگاه، مطلع، معتدل و از هر جهت واقعا عاقل و عالم، قدردانی بکنید. واقعا قدر انسان با یک نعمتی رو داره قدر نمیدونه، قدردانی بکنید از این نعمت که خداوند به شما عنایت کرده. منحصر به ماه رمضان نباشه و مرتب این مسجد که به نام آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلامه هم جنبه ولایتی درش هست، هم جنبه عبادی درش هست، انشاءالله مأمور داشته باشید که فردای قیامت بازخواست می شوید. من هم تشکر می کنم از همه شما عزیزان، اگر در طول این یک ماه سخنانی خدای نخواسته برخورد با کسی داشته، اساءه ادبی شده در صحبت ها ما نسبت به خواهرها، نسبت به برادرها، جدا از شما عذرخواهی میکنم. و من شبی که فرداش آمدم اینجا، رفتم کنار قبر امام رضا برای شما دعا کردم، الانم قول میدم زنده بمانم انشاءالله برم مشهد. دعا میکنم برای همه شما که محبت کردید در طول این مدت، مجلس رو مأمور گذاشتی، از سرور عزیزمون حضرت آیت الله مدنی که واقعا به ما لطف کردن در طول این مدت، همه جور از محبت ایشان برخوردار بودیم و برکات وجود ایشان هست که بنده که قابل نیستم، ولی خب آیان دیگری که واقعا میان، این جذابیت ایشان، اخلاق ایشان، تواضع ایشان، محبت ایشان میکشانه. خداوند سایه ایشان را مستدام بداره و همه ما رو قدردان نعمت ولایت، رهبری، انقلاب، نظام و از همه بالاتر نعمت دینمون و مذهبمون قرارمون بدهد. برای سلامتی رهبر انقلاب و یارانشون و برای بزرگداشت علمای دینی اجماعا صلوات بلند ختم کنیم. یکی دو نمونه خیلی کوتاه از مکارم اخلاق امام رضا میگم و عرضم تمام. دقت کنید چقدر بزرگوار بودن. اینا دیگه معجزه نیست، اینا بزرگواری اونهاست. راوی میگه در زمان ولایت عهدی امام رضا، من از بغداد را افتادم آمدم خراسان که خدمت امام رضا برسم. نه امام رضا رو دیدم نه او رو میشناسم. وقتی آمدم گفتم برم حمام، اول لباسهای آلوده رو بیرون کنم، لباس پاکیزه بپوشم که به زیارت آقا میخوام برم. خب این وظیفه زائرینه. خدا رحمتش کنه مرحوم محدث قمی در همین مفاتی، هر وقت خواستید کربلا برید، خواستید مشهد برید، اول این آداب زیارت رو در این مفاتی حتما بخوانید. چندین مورد آداب زیارت رو بیان کرده، بسیار عالی و خوب. باید انسان عطر بزنه، لباس خوب بپوشه، تمیز باشه، غسل زیارت بکنه، قدم ها رو کوچک برداره، مزاحمت برای دیگران به وجود نیاره، مزاحمت با زیارت دیگران نشه، سر و صدا و قیل و قال نکنه. اینا همه جزء دستورات. گفت رفتم حمام، اونجا حمام عمومی بود اما خلوت بود. یه نفر رو دیدم تو صحن حمام نشسته و داره بدنش شستشو میده. من نمیشناختم این آقا کیه. رفتم کیسه رو بهش دادم، گفتم پشت من رو کیسه بکش. از جا بلند شد و مثل پدر مهربانی که فرزندشه برده حمام، شروع کرد پشت من رو کیسه کشیدن، صابون زدن، هم میرفت آب می آورد روی بدن من میریخت، محبت میکرد. تا وقتی که آمدیم اون قسمتی که لباس تنشون میکنن، دیدم هر کی میرسه میگه السلام علیکم ابن رسول الله. ای آقا مگه ایشان کی بودن؟ گفتن آقا علی ابن مسدد هاست. خاک بر سر من، خودم انداختم به قدمش. آقا جان چرا نگفتی شما؟ من جسارت کردم به شما، اهانت کردم. فرمود ان حقوق اخواننا المؤمنین اکثر من هاست، حق برادر دینی که خیلی بیشتر از این هاست، من کاری نکردم. حق برادر دینی شستن بدنم دیگه، لباس هم رو میشونن، بدن هم رو میشونن، به هم محبت میکنن. کلیدین مثل دو تا دست که هم دیگه نمیشه برادر دین، اینجوری است. مطلب دیگه، در یک مهمانی که امام رضا رو دعوت کردن، سفره انداختن. قدیما این همه ظرف نبود و مردم گاهی یک خانواده در یک ظرف غذا می خوردن، گاهی دو نفری سه نفری در یک ظرف. من یادم یک مهمانی ها ظرف کم بود، دو نفر در یک ظرف غذا میخوردن، یک غلام سیاهی تو اون مجلس نشسته بود، یه مقدار دست ها و صورتش هم زخمی بود، حال شاید لباساش هم مثلا قدری آلوده بود. همین که سفره انداختن، اونی که کنار اون سیاه نشسته بود احساس کرد که با این سیاهه باید همکاسه بشه، به یه بهانه بلند شد رفت اون ور مجلس نشست. یکی این طرف نشسته بود، دید که با او ممکنه، او هم بلند شد. نفر سوم از سمت راست دید ممکنه با او هم بلند شد. نفر چهارم، دو نفر از سمت راست، دو نفر از سمت چپ بلند شدن. درست این طرف اون طرفش خلوت شد. همه مجلس متوجه ای جریان شدن. امام رضا هم در صدر مجلس نشسته این منظره رو میبینه. یک وقت دیدن آقا امام رضا برش رفت کنار اون سیاه نشست، دست به گردن او صورت به صورت او گذاشت، فرمود تو برادر من، برادرت من، میخوام با تو در یک کاسه غذا بخورم. آقایی رو ببینی، بزرگواری رو، فرمود تو برادر منی، منم برادرت، من میخوام با تو در یک کاسه غذا بخورم. گفت هرگز به خودم اجازه نمیدم با شما در یک کاسه غذا، اما دیدی آقا چطور با من رفتار کرده، عملا توهین کردن. میشه این امام رضا آدم دوست نداشته باشه؟ میشه چنین امامی رو، امام رؤوف، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، به حیوانات ترحم میکنه، به پرنده ها ترحم داره. سلیمان ابن ابی جعفر میگه تو باقی داشتیم با امام رضا میرفتیم، یه وقتی نمی گنجش که آمد خودش انداخت به قدم های امام رضایی سر و صدا میکنه. امام فرمود میفهمید چی میگه؟ گفتم نه آقا، شما منطق و تیر میدانید، شما زبان پرنده ها رو میدانید، نمیفهمم. فرمود در آخر این باقی درختیه، این گنجش بالای اون درخت لانه ای داره، چند تا بچه داره، الان یه ماری از تنه درخت داره بالا میره، قصد خوردن بچه های اینه کرده، به شکایت پیش من آمده، میگه آقا بدادم برست، بیا یه عصای من رو بگیر برو اون مار رو بکش و شرش دفع بکن. گفت عصا رو گرفتم داشتم میرفتم با خودم گفتم این پرنده ها از ما بهتر امامشون رو میشناسن، اینا عارف محق امامن. دیدم این گنجشکه روی سر من داره پروبال میزنه، گویا به زبان بی زبان میگه زود باش عجله کن بچه هم از دستم نرن. رفتم دیدم ولی ماری داره بالا میره، مار رو کشتم، برگشتم بیام خدمت امام رضا. وقتی آمدم دیدم اون گنجشکه زودتر از من آمده، خودش انداخته به دستهای امام رضا، داره تشکر میکنه، داره قدر داره. رضای تو را من رضایم رضا جان. رضای تو را من رضایم رضا جان، به دربار تو من گدایم رضا جان. شما هم اگر دوست دارید بگید رضا جان رضا جان رضا جان رضا جان. اگر دور از مکه بود کربلایم، تو این مکه بود کربلایم رضا جان. بگو رضا جان رضا جان رضا جان. آقام منم در من دوم تو باشی طبیبم، حریم تو دار و شفایم، رضا جان رضا، همه رضا جان رضا، حالا این شعر زبان حال خود من، اگه شما دوست ندارید نگید، اما یه از عمق دلم میگم. آقا جان منم کمترین کلب درگاه جونم، نما استخوانی عطا رضا جان رضا جان رضا رضا جان رضا جان. حالا که دوست دارید بریم تشییع جنازه امام رضا، امام رضا قریبه، نه خواهری نه مادری نه اهل و عیالی، زنهای محله نوبر وقتی آمدن دیدن جنازه قریبان بردار جده رفتن، مهریه ها به شوهرها بخشیدن، آمدن در تشییع جنازه امام رضا گریه کردن ناله زدن. حالا اگه دلاتون آماده شب ختمه ها، شب مزگرفتنه، این یک بدعه بود که جنازه تو برداشت مدینه رفته ها، یه جنازه جنازه مادر زهرا شبانه ولأي الأمور تدفن السر يا بضعة المصطفى ويعفى سراها. شاعر میگه ای مردم دنیا، آخه چرا جنازه یه دختر پیغمبر شبانه قریبانه من عمر من حلیلة من ویل لمن سن ظلمها و اداها. آخه دختر که بود زهرا، مادر که بود زهرا، همسر که بود زهرا. یه جمله هم داریم کربلا و عرضم تمام بگم، این جنازه ها رو خوش داده، نماز خوندن، دفن کردن، اما بمیرن مراد حسین. وقتی خواهر زینب آمد کنار و نازنین بدر، صدا زد حسینم یک روز روی سینه زینم بر جای دازدی، یه روز روی خواهده های کرم کرملا، همه بگید حسین 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 یوم یوم علا صدر المصطفى و یوم علا وجه السرا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه برزای تمس اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك إلهي بعلي بن موسى الرضا وآبائه وأولاده المعصومين دهما تدبلا يا الله 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 بحق مولاهم الإمام رضا أسفى إقناهانهم بني آبروي ما را در دنيا وآخرت مريض مجلس ما را منظور نظر اون آقا قرار بین زیارتش را در دنیا شفاعتش را در قیامت نصیب ما بفرما خدایا به حق امام رضا حوائج مشروعی همه ما رو قرار بین ما و این خانواده در دنیا و آخرت جدایی مینداز از خدمت گذاران مستمعین مستمعات زاکرین به لطف و کرمت قبول بفرما سایه بلند پایه رهبر انقلاب بر سر ما مستدام بدار شر اشرار و کفار به خودشان برگردان عواقب امور ما را ختم به خیر فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا رب الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر لهج مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين بالفضل العباس وأختي زينب الكبرى. السلام عليكم أيها الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام على أبائك السبع وأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله لنا مخرجك. السلام على أبائك الطاهرين والصابرين والمعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع السلوات.